أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر کسی امرش دائر بشود یا نماز بخواند ایستاده با ایماء به رکوع و سجود، یا نماز بخواند نشسته با رکوع و سجود متناسب با نماز نشسته، وظیفه‌اش چیست؟ منسوب به مشهور این بود که وظیفه‌اش نماز ایستاده است با ایماء به رکوع و سجود. اما جمعی از بزرگان قائل شدند که این شخص وظیفه‌اش نماز نشسته است. برخی هم قائل به تأخیر شدند، برخی هم احتیاط کردند تکرار بشود نماز. اما قول اول که باید نماز ایستاده بخواند با ایماء به رکوع و سجود، یک وجهش این بود که باب تزاحم بین وجوب قیام و وجوب رکوع و سجود، ولی چون قیام سبق زمانی دارد ترجیح با قیام هست، چون یکی از مرجحات باب تزاحم این است که احد المتزاحمین اسبق زمانا باشد بر دیگری، که ما عرض کردیم اصلا در واجبات ضمنی یک عمل اگر ما عاجز بشیم از جمع بین اینها، ما قواعد تزاحم رو نباید اعمال کنیم، قواعد تعارض رو باید اعمال کنیم. آقای سیستانی فرمودن که ما چه قائل بشیم که باید اینجا قواعد تعارض اعمال بشه چه قواعد تزاحم، مهم نیست، از ادله خاصه استفاده میکنیم تعین صلات قائمان را. اولین دلیل صحیحه جمیل بود، ما حد المریض الذي يصلي قائدا. حضرت فرمود ان الرجل ليوعك ويحرج ولكنه اعلم بنفسه و اذا قوي فليقم. که گفتن که خب این روایت میگه که وظیفه انسان تا میتواند این است که بایستد در نماز. خب ما یک اشکالمون این بود که خب این که اتفاقش به اسلام میگه که اذا قوی فلیقم، ناظر به خصوص تزاحم با رکوع و سجود نیست، تعارض میکنه با اطلاق یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، و یا تزاحم میکند با آن، پس دلیل خاص نمیشود. و اشکال مهم ما که این رو توجه بکنید و در نظر بگیرید این است که اصلا این روایت در مقام بیان نیست، از حیث این که کجا قیام واجب است کجا واجب نیست. می‌فرماید که هر سختی نباید باعث بشه قیام واجب رو ترک کنید، تا میتوانید و بیماریتان منجر به ناتوانیتان نشود قیام واجب رو رعایت کنید. اما قیام کجا واجب است کجا واجب نیست، در مقام بیان این جهت نیست. حتی در مقام بیان این که تزاحم اگر کرد قیام با رکوع چه باید بکنید، وظیفه اتان قیام است، در مقام بیان این هم نیست.
تعبیر اذا قوی فلیقم در مقام بیان همین،
نه ببینید
این
ما حد المریض الذي يصلي قائدا. حد مریضی که نماز نشسته میخواند چیست؟ حضرت فرمود که صرف سختی کافی نیست تا میتواند بایستد. یعنی بهانه نیارید آقا سختمه، بیماری دارم. بیماری در حدی است که ناتوان بشی از قیام، اب نداره اون وقت بنشین. اگر یک کسی اینجوری به شما بگه، شما میرید به آقای میگید آقا پیر شدم یا بیمار شدم، نماز نشسته در چه فرضی میتونم بخونم؟ اون آقا به شما بگه آدم بالاخره بیمار میشه، دچار سختی میشه، الانسان و علی نفسه بصیره، اگر میتونی بایست. خب آیا عرف از این خطاب جز این که میخواد بگه آقا تا به حد عجز عرفی نرسد مرض رافع وجوب قیام نیست، بیشتر از این میفهمد؟ اما به این معناست که تا مرض به حد عجز عرفی از قیام نرسد مسقط وجوب قیام نیست. المرض الذي لا يصل الى حد العجز العرفي عن القيام لا يسقط وجوب القيام، اما تزاحم با رکوع و سجود هم لا يسقط وجوب القيام. در مقام بیان این جهت نیست. خب اینا داشته باشید، اینا بعدن ما رو گیر میندازه ها. یعنی داریم ادله شرطیت قیام در نماز رو یکی یکی قیسی میکنیم، اطلاقش رو نفی میکنیم. نه، اشکال اول این بود که اگر اطلاق هم داشته باشد حاکم که نیست به فرض تزام، اطلاق است، تعارض می کند با اطلاق ارکعو و سجود. اشکال دوم ما که مهمتر از اشکال اول است و سرنوشت سازتر از اشکال اول است، این است که اصلا این روایت اطلاق نداره که حتی تعارض کنه با یا ایها الذین آمنوا ارکعو و سجود. یعنی اگر ما اطلاق دیگه پیدا نکنیم بر وجوب قیام، اون وقت ما باید بیاییم بگیم در این فرض تزاهم یسلی جالسن. چرا؟ برای اینکه یا ایها الذین آمنوا ارکعوا و سجدوا او اطلاق دارد. اگر آقا که میگفتن ارکعوا و سجدوا اعم است از رکوع حقیقی و سجود حقیقی یا رکوع و سجود ایمایی که ما نپذیرفتیم، گفتیم عرفی نیست، وقتی این اطلاق داشت ما برای اینکه قائل به تزاحم بشیم یا قائل به تعارض بشیم مثل آقای خویی بعد به نتیجه تأخیر برسیم، باید در دلیل شرطیت قیام اطلاق پیدا کنیم تا تزاحم بکند با دلیل وجوب رکوع یا تعارض با آن بکند. و الا اگر اطلاق ها رو یکی یکی تشکیل کردیم آخرش دیگه نمیتونیم بگیم تأخیر، آخرش باید بگیم یسلی جالسن، چون اطلاق ارکعو و سجدو تثبیت شد ولی اطلاق وجوب قیام تثبیت نشد. حالا فعلا این سعیه جمیل بود که اطلاقش رو خراب کردیم. چرا؟ چرا اطلاق نداره؟ چرا اطلاق نداره؟ چرا عرفی نیست؟ ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود.
بله اما مطلقا این چه عمل اینا چه فرض داره
بله؟ بله آقا اینی که الان تشریف آوردید شما قبلش توضیح دادم ما حد المریض الذي يصلي قائدا، حد مریض رو داره این روایت بیان میکنه. میگه ان الرجل لیو اکو و یهرجو ولکنه اعلم بنفسه ولکن اذا قوی فلیقم، یعنی مرضی که منجر به عجز عرفی از قیام نشود مسقط وجوب قیام نیست. روایت اینو میگه، بیشتر از این نمیگه. اما تداهم با رکوع و سجودم مسقط وجوب قیام نیست، کاری به آن ندارد. آه ارکعو دیگه خب. دلیل دوم، دلیل دوم که آقای سیستانی مطرح میکنن صحیحه ابی حمزه سمالی هست. صحیحه ابی حمزه سمالی اینو میگه فی قول الله عز و جل. البته ما این که میگیم صحیحه بهتر بگیم مصححه، چون حسن ابن محبوب نقل میکنه از ابی حمزه و آقای بروجردی اشکال کرد گفت شبهه ارسال داره، چون حسن ابن محبوب طبقش نمیخوره به ابی حمزه سمالی، ولی ما گفتیم بعید نیست که از کتاب ابی حمزه سمالی نقل کرده باشه ولو طبقش به اون نمیخوره. فی قول الله عز و جل الذین اذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم قال از صحیح یصلی قائما و المریض یصلی جالسا. خب گفتن از صحیح یصلی قائما، از صحیح یصلی قائما یعنی القادر یصلی قائما، اطلاق دارد. نمی توانی رکوع و سجود کنی، بیست فوقش ایما بکن به رکوع و سجود. کسی نماز نشسته می خواند که عاجز از نماز ایستاده باشد. شما که عاجز نیستی از نماز ایستاده، فوقش رکوع و سجودت را در حال ایستادن با ایما انجام می دهی. خب اولین اشکال به این روایت هم اینه که فوقش این روایت اطلاق داره، تعارض میکنه یا تضاهم میکنه با ارکعو و سجود. فرض این روایت این نیست که دوران امر است بین نماز ایستاده با ایما یا نماز نشسته با رکوع و سجود اختیاری، بعد امام بفرمان یصلی قائما، که اطلاق دارد فوقش از صحیح و صلیقه من شامل این فرض هم می شود. خب اطلاق دلیل دیگر هم می گوید القادر و علی الرکوع یرکع و العاجز عن الرکوع یؤمی علی الرکوع، اونم مضمون روایات هست دیگر، با او تعارض یا تضاهم می کنند. ثانیا به قول شیخ انصاری در کتاب الصلاة و محقق همدانی بعید نیست یصلی قائما منصرف باشه به صلات متعارفه قیامیه که مشتمل بر رکوع قیامی و سجود است. از صحیح یصلی قائما، انسان سالم ایستاده نماز میخونه، یعنی آدمی که مشکل نداره نماز ایستاده بخونه، این اطلاقش مشکله که شامل کسی بشه که عاجز از رکوع و سجود اختیاریه. اگه میگفت قم فی صلاته حرفی نداشتیم، اما یصلی قائما نماز ایستاده عرف تو ذهنش از نماز ایستاده همین نمازهای متعارفی میاد که ما میخونیم، نه نماز ایستاده با ایماء به رکوع و سجود ولا اقل من الشک. خب اینو که بگیم این دسته از روایاتم دیگه اطلاق نداره نسبت به لزوم قیام در این فرض تضاهم. شما اصلا از بیخ دارید فرمایش آقای سیستانی رو قیچی میکنید، میگه اصلا صادق نیست حقیقتا نماز ایستاده، نه اینکه صادقه، منتها بحث انصرافه. شیخ انصاری و محقق مدنی ادعای انصراف کردن و بعید نیست انصراف از سعی و سلی قائمن به نماز متعارفه ایستاده. خب روایت سوم صحیحه حماد، سئل عن الصلاة فی السفینه فقال یستقبل القبله. تا اینجا میرسه. ان امکنه القیام فلیصل قائما و الا فلیقعد ثم لیصلی. تهذیب جلد 3 صفحه 297. آقای سیستانی فرمودن سوال از نماز در کشتیه، متعارف در نماز در کشتی اینه که انسان ایستاده که نماز میخونه ایماعاً نماز میخونه، ولذا در صحیح ابن ابی عمر ان غیر واحد من اصحابنا مرسل هست، اما مرسل صحیح نمیشه که غیر واحدن همه این مشایخی که ابن ابی عمر از اونها این حدیث رو نقل میکنه ضعاف باشن، حداقل غیر واحدن عرفا این 3 نفر، عرف ان غیر واحدن به 3 نفر تا بالا می و همه اینا ضعاف بودن، این احتمال عرفی نداره، ولذا روایت معتبر است، صحیح است. الصلاة فی السفینه ایمان، آن نماز متعارف در کشتی به نحو ایماء. خب چون آدم ایستاده نماز میخونه اگه بخواد رکوع و سجود اختیاری بکنه تو کشتی های کوچیک خوف افتادن هست، به نظر ما این استدلال هم ناتمام، اما این صحیح حماد خب خب به نظر ما این صحیح حماد که میگه فلیصل قائما همونی که گفتیم انصراف داره به همون صلات متعارفه که همراه با رکوع و سجوده و لااقل حاکم نیست بر خصوص فرضی که اگر بایستد ایما باید بکند به رکوع و سجود، اگر بنشیند میتواند رکوع و سجود اختیاری بخواند، فوقش اطلاق دارد، اطلاق که داشت با ارتعا و سجود تعارض میکند. این که های سیستانی میفرمان که ظاهر از صلات و فستفینت ایما اون اینه که متعارف در کشتی هم این بوده که اگر بایستی مجبوری ایماعن نماز بخونی، انصافا این روایت اطلاق نداره که بخواد بگه متعارف در کشتی نماز ایمایی است. نه، این قضیه حقیقیه عرفا نیست، یعنی در معرض هستی، نماز در کشتی در معرضی که ایمایی باشه، چه بسا بنشینی هم باید ایما بکنی، چون بنشینی هم بالاخره تکون میخوای بخوری، بری به رکوع، بری به سجود، برخیز. این تکان خوردن کشتی های کوچک رو در معرض، مثلا اگر دریا متلاطم باشد کشتی شما رو در معرض واژگونی قرار میدهد، باید محکم بچسبی، حالا قیام کنی جلوس کنی ولی محکم باید بچسبی، میخوای بری رکوع، میخوای بری به سجود، چه ایستاده چه نشسته در معرض خطر هستی. قضیه حقیقیه نیست که همه جا اینجوره، نه، در معرضی. ولذا در برخی از روایات تفصیل دادن، در روایت هارون ابن حمزه غنوی هست که سأل تو عن الصلاة فی السفینه قال اذا کانت محملتن ثقیلتن اذا قمت فیها لم تحرک فصل قائما و ان کانت خفیفتن تکفع فصل قائدا. اگر کشتی سنگینه که اگر در آن بایستی تکان نمیخوره کشتی، یعنی اصلا وجود تو در اونجا که الادمه، از کشتی بزرگ سنگین. خب نماز ایستاده بخون. اگر سواکه که اگه نماز ایستاده بخونی چون فشار زیاد بهش میاد، این باعث میشه که چپ بشه، واژگون بشه، فصل قاعدن. پس اینطور نیست که بگیم متعارف در کشتی این بود که مجبور بودن افراد ایستاده که نماز بخونن ایمان بکنن به رکوع و سجود، ولی بشینن رکوع و سجود اختیاری به جا میارن. وقت امام فرمود از صلات و به سفینت ایمان، یعنی ایستاده نماز بخون ایمان. یا این سیه عماد گفت که این استطعتم فصلوا قیاما، در کشتی متعارف اینه که نماز ایستاده با ایمائه. نه، ما هم شد استظهاری نمی کنیم. روایت چهارم صحیح علی ابن یقطینه. در صحیح علی ابن یقطین داره که سأل تو عن السفینه لم یقدر صاحبها علی القیام ایصلی فیها و هو جالس یؤمی او یسجد قال یقوم و انحنا ظهره. آقای سیستانی فرمودن یقوم و انحنا ظهره شامل جایی میشه که این شخص اگر به ایستد متمکن از سجود اختیاری نباشد، مجبور بشود ایماع بکند به سجود. مخصوصا که بعدش داره که ایصلی فیها و هو جالس یومی او یسجد، اونجا تعبیر کرد یومی او یسجد. این معلوم میشه این اطلاع مد نظر است که در حال قیام هم چه بسا مجبور است ایماع بکند. حضرت فرمودن یقوم و انحنا ظهره، یعنی ولو ایماع به سجود بکند یقوم. نگید آقا این در خصوص سجود پس شد که نماز ایستاده با ایماع الی سجود مقدم است بر نماز نشسته، اما نماز ایستاده با ایماع الی رکوع چی؟ اونو که نگفته. آقای سیستانی میگن دیگه عرفاً فرقی نمی کنه که روایت اطلاقش میگیره یقوم و این هنازهر فرضی که مجبور است در حال قیام ایماع به سجود بکنن، وقتی گرفت دیگه فرق نمی کنه دیگه. قیام بر سجود مقدم است، ایماع به سجود بکن در حال قیام. عرفاً یعنی قیام بر رکوع هم مقدم است، ایماع بکن به رکوع اگر مجبور بشوی. به نظر ما این استدلال هم ناتمامه. این صاحبها روشن نیست. صاحبها یعنی صاحب سفینه، یعنی ناخدا، یا صاحب سفینه یعنی راکب سفینه. حالا خیلی تأثیر نداره، صاحب سفینه گاهی مشکل بیشتری داشته از اون جهت میگن، چون صاحب سفینه باید اونجا مواظب باشه، ناخدای کشتیه دیگه، چه بسا به خاطر ناخدا بودن نمیتونه نماز اختیاری بخونه. ولی خب فرق نمی کنه، خیلی ناخدا هم میتونه کارهای دیگر رو که میکنه، تخلی که میره، بالاخره کسی رو جا خودش میذاره که میگه مواظب حالا یه بدتر از اون که نیست بره سریع نماز رو بخونه دیگه، تخلی نمیکنه، همونجا ما میسه کارش انجام میده. بالاخره ضروراتش رو یه جوری، بالاخره یه معاونی داره، یه مشاوری داره، بالاخره کارهای دیگرش رو چیکار میکنه. حالا خیلی خصوصیتی ما برای صاحب السفینه جز مثال نمیفهمیم. و حالا ما عرضمون اینه که خود تو این روایت مگه فرض شده که اگر به ایستد متمکن از سجود نیست؟ توش اینجور فرض شده. او میگه لا یقدر الان یقوم، حضرت میفرمه تا میتواند ولو قیام با انحناء را ترک نکند. اصلا کاری نداره فرض این که این حالا قیام میکند نسبت به سجود متمکن از سجود است، متمکن از سجود نیست. یعنی این که میگفتی لا یقدر و ان یقوم ایو سلی و هو جالس، تو این فرض میخواد بگی سخت برش قیام، اعتدال در قیام رو نمیتونه راحت کنه. جواب اینه که بیستد ولو اعتدالش به هم بخورد. اینم از این حیث ناظره به اینه که آقا به صرف سختی و به صرف انحنا و اینا دست از قیام بر نداره. فرض نکرد راوی تزاهم را، فرض نکرد که اما ان یقوم فیومی الی السجود او یجلس فیسجد، جوش تو فرض نکرد که میدونم باید سائل اینجور فرض کنه تا امام جواب بدن در این فرض که یقوم یقوم و این هنازر اصلا ناظر به فرض تزاهم نیست، ناظر به فرضی که آقا حتی المقدور از قیام واجب به صرف عجز از قیام متعارف رفعیت نکنید، به صرف عدم تمکن از اعتدال از قیام رفعیت نکنید. بیش از این ما از این روایت نمی فهمید. ثانیاً برفض اطلاق داشته باشه، خب اطلاق دیگه ناظر به خصوص این فرض تزاهم گریز تعارض میکنه ما دلیل ارکعو و سجودو. آخرین روایت صحیح حلبی است، سألته عن المریض اذا لم یستطع القیام و سجود قال یومی برأسه ایما. آن سیستانی فرمودن ظاهر این روایت اینه که لا یستطیع القیام لا قیام ولا سجود، عذر میخوام آقای سیستانی جور فهمیدن مثلا لا یستطیع القیام و سجود معن، نه لا یستطیع لا قیام ولا سجود. ظاهر این روایت اینه که مریضی همزمان هم قیام بکنه هم سجده نمیتونه، لا یستطیع القیام و سجود. نه اینکه یک مریضیه لا یستطیع و لا قیام ولا سجود، نه قیام میتونه بکنه نه سجود، هیچ کدومو نمیتونه بکنه، نه هر دو رو با هم نمیتونه انجام بده. این ظاهر روایت اینه. چرا؟ ایشون میفرماید که اگر فرض این بود که لا یستطیع لا قیام ولا سجود، حضرت مناسب بود در جواب بفرمایند یجلس و یومی. اگر سائل میگفت رجل مریض لا یستطیع لا ان یقوم ولا ان یسجد، نمیتواند بیستد نمیتواند سجده کند، هیچ کدام را نمیتواند، خب مناسب بود امام در جواب فرمود که یجلس بنشیند و ایما بکند به سجود. الان نفرمود یجلس، اشاره نکردن به جلوس. این معلوم میشه امام از کلام سائل اینجور فرموده لا یستطیع القیام و سجود معن، نمیتونه هم قیام کنه هم سجود کنه، همچون مریضیه قیام کنه باید ایما بکنه به سجود، سجود بره قیام رو باید ترک کنه. یعنی که انهو این راوی بزرگوار صحیح حلبی عزیز مسئله 17 عروه رو ترسیم کرده تو ذهنش اومده سوال کرده و امام فرموده یومی برس ایما دیگه چی انتظار داری؟ جواب روشن شد دیگه. واقعا این فرمایش عرفی نیست. اگر برای اون بگه که لا یستطیع القیام و سجود معن، یه کلمه معنی میگذاشت، یه کلمه لا یستطیع ان یجمع بین القیام و سجود میگذاشت. این عرفی نیست که سائل بیاد بگه هم قیام و هم سجود با هم نمیتونه انجام بده، اینو میخواد بگه بعد بیاد بگه مریضون لا یستطیع القیام و سجود، اینجور سوال نمی کنن. چنین مریضی هم اصلا همچین معهود نیست که قیام میتونه بکنه به تنهایی، سجدم میتونه بکنه به تنهایی، اما میگه من یه دردی دارم، هنوز اطباء تشخیص ندادن این درد چیه، مانع از اینه که جمع کنم بین قیام و سجود، این عرفی نیست. از میکنم اگر بود یه معنی لا استطیع القیام و سجود معن لا استطیع ان یجمع بین القیام و سجود، اینجوری میگفت. بله خب، پس ظاهر سوال اینه که لا استطیع القیام لا القیام ولا سجود. خب امام فرمود یومی برسه، برای که معلومه وقتی میگه لا استطیع القیام امام لزوم نداره به او بفرماد یجلس. چیزی که جوابش روشنه که امام لزومی نداره جواب بده. او میگه لا استطیع القیام، خب معلومه عاجز از قیام، میشینه دیگه، جوابش روشنه. اونی که جوابش روشن نبود این بود که عاجز از سجود چه کار کنه. این مریض اینجور بوده دیگه، شرایط این مریض رو میگه. مریضیست نمیتواند بایستد و نمیتواند سجده کند. این که نمیتواند بایستد و فهمیدیم چه کار بکنه، می نشیند. اما نمیتواند سجده کند و سوال میکنیم. خب امام می فرمود یومی برسه ای ایما، مریضش اینجوری بوده دیگه، لا یستطیع نمیتواند بایستد، نمیتواند سجده کند. نه تأثیر داره دیگه، نماز اختیاری نمیتونه بخونه، نماز اختیاری درش قیام هست و سجود و رکوع نمیتونه. خب امام حالا بفرمایید یجلس و یومی، چه لزومی داره؟ خب معلومه یجلس دیگه، گفتن نداره دیگه. لااقل ظهور در اون حدی نیست که بگیم ناظر است به این فرض تزاحم و در این فرض تزاحم موضع میگیره، مثل آقای سیستانی و آقای بروجردی فتوا میده که در مسئله 17 و یصلی قائما مومیا. خیلی بعید استظهار این مطلب از صحیح حلبی. چجوری امام قیام میکنه؟ نه یومی به جای هر دو کار ایما بکنه، یومی به رأس ایما برای سجود ایما میکنه، برای قیام چجوری ایما کنه؟ سرشو بیاره بالا. خیلی دیگه، خیلی بعیده که با یه یومی هم ایما بکنه، هم بدل قیام هم بدل سجود. خب یه ادله سیستانی این بود، اینام که مشکل شد. پس قول به تعین صلات قائما دلیل پیدا نکرد، اما نه تنها دلیل پیدا نکرد، ما با این حرفایی که زدیم تمام پلها رو داریم خراب میکنیم برای اطلاق در شرطیت قیام. هر حدیثی خوندن یه ایرادی گرفتیم. اذا قوی فلیقم اطلاق ندارد، فلیصل قائما ناظر است به نماز متعارف. فرمایش شیخ انصاری هم یدک کشیدیم، فرمایش محقق همدانی هم کنارش که بله این انصراف دارد به نماز متعارف ایستاده که مشتمل بر رکوع و سجود است. خب آقا اینجوری که ما مشی میکنیم، خب چرا پس باید این قول دوم بپذیریم؟ خیلی راحت. قول دوم چیه؟ تعین صلات جالسن، چون ارکع و سجود اطلاق داره، دلیل وجوب قیام اطلاق نداره که شامل این فرض تزاحم بشه. هیچگاه بین دلیل مطلق و دلیل غیر مطلق تعارض یا تزاحمی نیست، دلیل مطلق رو اخذ باید بکنیم. این یک مشکلی است. بله بعضی ها برای استدلال به لزوم قیام استدلال کردن به قوم لله قانتین، به سای سیستانی، یا به قم منتسبا، قم منتسبا. اگر اینها اطلاق داشت، خب یه اطلاقی پیدا میکردیم در شرطیت قیام، ولی آخه ما اونا هم قبلا یه بلایی سرشون آوردیم. قم منتسبا که گفتیم اصلا این مخواد بگه انتسب فی قیامک، اصلا ناظر وجوب قیام نیست، ولذا من سفارشم به دوستان اینه که در فقه هر چی حرف میزنید فکر نتیجهش هم بکنید که چه گرفتاری براتون درست میشه. هی تشکیل در اطلاقات کردن نتیجهش هم میشه. رسیدیم به قوم منتسبا، گفتیم این معلوم نیست بخواد بگه وجوب قیام، وجوب انتصاب علی قیام رو میگه، چون داره فإن النبی صلی الله علیه و آله قال من لم یقم صلبه فی الصلاة فلا صلاة له. این معلوم میشه قوم منتسبا یعنی انتصب فی قیامه، اما کجا قیام واجب است کار ندارن. اما اون قبول الله قانتین، اونم گفتیم کی میگه قبول الله یعنی قیام در نماز، قیام الی الصلات، کی میگه قیام فی الصلات؟ انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. ان تقوموا لله یعنی برخیزید بلند شید، نشسته نمیشه قیام کرد. تو قیام که شرط نشد که حتما باید برخیزن و قیام کنند. ان تقوموا لله، قیام لله یعنی قیام الى طاعه، قوموا لله یعنی برای خدا برخیزید، یعنی برخیزید. مثل اذا قمتو بالصلاه شامل مریض های که نشسته نماز میخونن نمیشه؟ نه، این میگه قمتم الى الصلاه، نه قعدتم الى الصلاه. بابا قمتم الى الصلاه یعنی قام الیا، یعنی اراد ان یاتی بها، نه اقامه نیست، اقامه یعنی به پاداش، قام الیا یعنی قام لیفعلها، قامه یعنی به سمت کنار است از اینکه اراد ان یفعلها.
در مقابل
حالا عرض میکنم ان قومو لله یعنی قانتین یعنی قومو الاسکلات. آقای سیستانی فرمودن نه، این اصلا قیام که هستی چی؟ قیام وقوفی هم هست در مقابل قیام ماشی هست، ولذا عدم المشی فی الصلات فریضه است. نگید دلیل نداریم بر عدم المشی فی الصلات الا روایات غیر مطلقه، روایات در مش که در نماز مش نکنید اطلاق ندارد. نه خیر، اصلا اطلاق دارد همین آیه و فریضه هم از عدم المش. چرا به عین زید؟ فإن خفتم فرجالا او رکبانا، بیستید در نماز، اونم ایستادن وقوفی بدون مش. حال اگر در جنگ بودید، ان خفتم فرجالا او رکبانا، در حال پیاده در حال راه رفتن در جنگ، یا رکبان سواره در حال رفتن به جنگ نماز بخوانید. این قرینه میشه برای اینکه قومو یعنی قومو واقفین، قیام فی الصلات اونم قیام مع عدم المحش. جواب اینه که اولا بر فرض این زید به قرین تقابل قومو رو معنا کنه، فهمش از قومو بنای توقف ایستادن یعنی قفو، قومو یعنی قفو، بیستید یعنی اینا که میگن بیست، بیست یعنی یعنی حرکت نکن. هر فوقش قومو قامه در مقابل مشا هم اگر بیاد معلوم نیست معنی ایستادن در مقابل جلوس باشه. حالا برفض بگید نه، قامه در مقابل جلوس است، منتها در آیه میگه قیام در مقابل جلوس یه شرطی هم داره و اون اینکه وقوف کنید مش نکنید. جوابش اینه که کی گفته تقابل هست بین فین خفتم و قومو لله قانتین؟ اون یه نصیحت کلیه، نماز را به پا دارید، برای قیام کنید الی الصلات، مبادا نماز را رها کنید. یه فرض پیش میاد در شرایط جنگی، این افراد تو جبهه خیلی سخت تقید به نماز، میگن آقا موقعی که در حال جنگ با دشمنیم هر سمت نهیب میزنیم به دشمن، عقب نشینی ممکنه بکنیم، این ور بریم اون ور بریم، چجور نماز بخونیم، چجور نماز بخونیم، نه اینکه چجور اونجا دیگه نمیتونیم قومو لله راحت کنیم چه کنیم. اونجا میگن همون جوری نماز بخونید که در حال مشق هستید. فان خفتم فرجالا و رکبانا. مثل اینکه یه کسی میاد میگه که پس شما سربازه، میگه ما تو جبهه هستیم، ما اصلا فرصت نمی کنیم چکمه‌هامون رو در بیاریم. میگه آقا نماز بخونید، اگر نتونستیدم چکمه‌هاتون رو در بیارید، مسح رو چکمه بکشید و نماز بخونید. این تقابل نمیرسونه، این داره بیان یک فردی میکنه برای تأکید که در این حال هم نمازتون رو ترک نکنید. نه داره فرد غیر خفیش نماز اختیاری خوندنه، نماز اختیاری خوندن، نماز غیر اختیاری خوندن، نماز اختیاری خوندن، نماز اختیاری خوندن خصوص قیام توش نیست. نماز اختیاری فرد جلیه شد، نماز اختیاری قیام داره، رکوع داره، سجود داره، اما اطلاقی داشته باشیم در شرطیت قیام، بعد تعارض بندازیم با دلیل وجوب رکوع و سجود اختیاری. ما تا حالا هر چی دلیل اومد یه عرض دوت که اشکالی بهش کردیم، خب دیگه چه انتظار دارید از ما؟ همه پولا رو خراب کردیم و این منشأ میشه که ما دیگه نتونیم قائل به تخییر بشیم. تخییر که قول سوم از قولهای خویی فره بر اینه که اطلاع در هر دو دلیل منعقد بشه، اون وقت حالا یا میگیم تزاهم از اهمیت هیچ کدام معلوم نیست مخیریم، یا تعارض است اصل براعت اقتضا میکند تخییر، براعت از تعیینی ادرک کنه. ولذا احوت میشه قول دوم. قول دوم رو انشاءالله ادلش رو بیشتر دیگه ادله دیگرش روز شنبه بررسی میکنیم. قول دوم از صلات و جالسن محل رکوع و سجود الاختیاری است که محقق همدانی پذیرفته و آیه حکیم پذیرفته که انشاءالله این رو دنبال میکنیم و وارد مسئله 18 هم میشیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.